فیزیکی قابل استناد هست. اقدامی که باز در این زمینه مد نظر داریم که انشالله انجام بدیم، امیدواریم که همه دستگاه هم یاری بکنن این اتفاق بیفته، ایجاد یک سازمانی مشابه سازمان پزشکی قانونی است در بحث ادله رایانه تحت عنوان سازمان رایانش قانونی، که کار این سازمان در واقع مستندسازی ادله به صورت قانونی و متقن هست که بتواند به عنوان یک دلیل و قرینه قوی در کنار دستگاه قضایی و همینطور
ضابطین یک مرجع حقوقی و در حقیقت
معتبر معتبری باشه که بتوانیم راجع به ادله الکترونیکی به صورت متقن پاسخ خوب باشیم انشاءالله.
بسیار خوب. قبل از اینکه بخشی رو با هم بشنویم، صحبت‌های جناب دکتر رضایی رو هم بشنویم. برخی از این عناوین رو که حالا مهمترین ها هستش اگر زحمتی نیست بفرمایید، و اینکه آیا خیلی خلاصه مسئولین ما فرق نمی‌کنه تو حوزه اجرا، تقنین، بحث قضا، آیا کاملا هوشیار هستن نسبت به این عناوین، هم آگاه بودن هم جدی بودن براشون یا خیر؟
بله، ما اصلی داریم تحت عنوان اصل قانونی جرم و مجازات ها،
بله،
که این ریشه در تعالیم عالی اسلام داره، هرچند که کشورهای دیگه هم من الهام از این تعالیم کاملا به دلیل عقلانی بهش رسیدن. بحث در واقع قوه عقاب بلا بیان، یا در آیه قرآن داریم ما کن نمعذبین حتی نبعث رسولا، اصولا قبیحه قبل از این که با امری رو ممنوع کنیم بخوایم پاسخگویی و در واقع مجازاتی رو ایجاد بکنیم. طبیعی است که عرض کردم در صحبت قبلی در پاسخ به سوال حضرت عالی که باید در واقع جنب انگاری بشه، اطلاع رسانی بشه و مجرم بالقوه در مقام ارتکاب که هزینه فایده میکنه بدونه که انجام این عمل اولا جرمه،
چه نتایجی داره،
ثانیاً چه واکنش‌های اجتماعی رو به دنبال داره. خب در این حوزه نهادهای مختلف و سازمانهای مختلف در حال بررسی و مطالعه هست، خصوصاً در معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم، خصوصا مرکز مطالعات اجتماعی و جرم شناسی که جلسات زیادی در این حوزه داره که حالا حضرت آقایون مهمان هم در اون جلسه تشریف دارن، که حالا حضرت آقای دکتر جاویدیان هم دعوت شدن برای اتاق فکر و کمیته علمی ملی پیشگیری از جرم سایبر، واقعا به خاطر همین دغدغایی که وجود داره، چون ممکنه مناظر مختلف وقتی به این قضیه نگاه بکنیم، ببینید اگر با رویکرد ایجابی نگاه بکنیم به صورت طبیعی میریم به سمت کاهش عناوین مجرمانه، یعنی میریم به سمت تولید محتوا، اساسا این تغییرات و تحولات رو و توسعه و
تاکید بر نکات مثبتش
اساسا تهدید نمیبینیم، فرصت میبینیم. اگر با نگاه در واقع سلبی نگاه بکنیم طبیعی است که منجر به افزایش عناوین مجرمانه میشه. اینکه حالا کدوم بر بد غلبه داشته بیا نه، وقتی که دیدگاه مختلفی وجود داره که حالا در معاونت اجتماعی به لحاظ جایگاهش به صورت طبیعی به دنبال در واقع استفاده از فرصت هاست، بله. معنیش نیست که عنایتی به سلبی نباشه، همین محدود سازی سطح دسترسی ها در تمام دنیا در واقع که حالا به نظام های ارزشی متناسب با ما هم اعتقاد نشته باشن واقعا معتقد
نداریم
چارچوب ها باید تعریف بشه و فرزندان تو جنگل رها نکنن که ممکن آسیب.
سوال آخر این که مسئولین به نظر شما در حقیقت این ارتباطشون به حد کافی برقرار شده؟ مثلا توی تحریک شما برای تکمیل موارد قضایی از دستگاه قضا دادید این موارد آمده؟
نه، متاسفانه جای گله اینجا هستش که ما نهادهامون به صورت جزیره ایست.
نکته همینه،
نمیتونم اینجا میتونم صریح مطرح بکنم یا نه، اگرچه تمام کسایی که شبیان صاحب فن علاقه من پیشینه قضایی خوب و در حوزه‌های مختلف در واقع بین رشته‌ای از نخبگان هستن و این شبکه نخبگانی هم که در معاونت اجتماعی ایجاد شده حتی بین این افراد هم اختلاف نظر وجوده که بسیار طبیعی است که منجر به تضارب آرا میشه، اما واقعیت اینه که عرض کردم اگر ما به یک نظام سازی پیشگیرانه برسیم و یک نواخت یک نواختی و همسویی داشته باشیم طبیعی است نقطه نظرات مختلف باشه. ما شورای فضای مجازی داریم، بالاترین نهاد، شوراهای دیگه، سازمانهای دیگه، در قوه دیگه، در همه قوا هستن. اگه به یک نحوی بتوانیم در واقع به یک
شبکه نخبگان مسئولین بعد
اصلا این موضوع رو به صورت یک الگوریتمی ببینیم که پازل های مختلفی در کنار همه سهم تعریف کنیم در دادستانی چگونه باید برخورد کنن، اقدامات پیشگیرانه به چجوری باید بشه، اطلاع رسانی در صدا سیما چجوری باشه و مجموعه اون چه که در ارتباط با این زیست بوم مطرح میشه به رغم اختلاف در صورت فعالیت ها یک اشتراکی در مخرج به لازم مفاهیم داشته باشه. شما در هر حوزه، حالا طولانی میشه من عذرخواهی میکنم، قبلش باید واقعا قائل به یک نگاه نظری و نگاه عملی باشه. ما هنوز وقتی در نگاه نظری به یک وحدت نظر نرسیدیم، طبیعیه که در مقام عمل نهادهای مداخله‌گر و سازمان‌های اجرایی دچار اشکال بشن و همدیگر دفع کنن.
حتما در این زمینه هم صحبت خواهیم کرد. فقط 5 تا از این مصادیق رو هم بفرمایید، یه فاصله بگیریم و برگردیم به عنوان اینکه
در حقیقت مصادیق رو البته با جناب دکتر جاودانی، ولی یک مصادیقی که اخیراً ما جلسه‌ای براش برگزار کردیم، بحث برداشت‌های غیر مجاز اینترنتی یا همون فیشینگ در واقع مطرحه که این حوزه است.
بله.
از کردم باز وقتی عنصرش رو نگاه می‌کنیم در واقع تو طبقه بندی شاید سرقت و کلاهبرداری بر بیاد، اما ویژگی‌های خاص خودش رو داره که با تعداد 90 چند اندی که عناوین مجرمانه هستن این یکی از عناوین بسیار برجسته شد.
یعنی به ظاهر کلاهبرداری، اما از نظر دستگاه قضا ممکنه رأی کلاهبرداری صادر نشه. بسیار خب، خیلی متشکرم از شما. بخش رو میشنویم، باز خواهیم گشت، در خدمت شنوندگان عزیز خواهیم بود. شنوندگان عزیز ارجمند، گفتگوی اجتماعی رو میشنوید با موضوع محتوای مجرمانه در فضای مجازی با حضور کارشناسان ارجمند، که در این لحظه میخوام با جناب آقای دکتر حسن نجفی سولاری مدرس دانشگاه گفتگومون رو پی بگیریم. همچنان که مستحضر بودید در طول برنامه و اگر هم الان به برنامه ما پیوستید، دو مهمان ارجمند دیگر هم در استودیو برنامه حضور دارند. جناب آقای دکتر جواد جاوید نیا، سرپرست محترم معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور، و جناب آقای دکتر امیر رضایی، دبیر محترم کمیته ملی پیشگیری از جرایم فضای مجازی و آسیب‌های اجتماعی معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه. آقای دکتر، صحبت‌های مختلف انجام شد تو این دقایق پایانی، می‌خوایم بحث رو به یک سمت ببریم که اگر بخوایم یک نتیجه‌گیری بگیریم داشته باشیم، ما کشورهای دیگه‌ای که پیشروتر از ما هستن، صحبت کردید راجع به مدرنیسم، پست مدرنیسم و شرایط کنونی که هستیم، آیا از تجربه اونها میشه استفاده کرد برای اینکه بهبود ببخشیم فضای کنونی خودمون رو، یا تسریع ببخشیم تو مواردی مثل جرم‌انگاری که آقای دکتر فرمودن، یا همون شبکه سازی که فعلا یه خود ضعیفه بین نخبگان و مسئولین؟
این که معمولا تو حوزه های علوم اجتماعی، اهم از فرهنگ، سیاست و حالا به خصوص زیست در فضای مجازی، میگن هر کشوری مقتضیات خودشو داره. هر جامعه‌ای مبتنی بر فرهنگ خودش، شرایط حقوقی خودش، قوانین حاکم بر اونجا، باید خودش یک چیز داشته باشه. اما بپذیریم که همه دنیا به دلیل آسیب‌های بسیار زیادی که فضای مجازی داره بر جوامع وارد میکنه، خیلی خیلی با حساسیت بالا و اراده های بسیار قوی تر وارد این معرکه شدن که فکری برای کشور خودشون بکنن، و از این جهت تجارب خوبی رو از اونها میشه گرفت و بومیش کرد. من به عنوان نمونه عرض بکنم، ما بعد از ابلاغ مقام معظم رهبری در مورد تأسیس شورای عالی فضای مجازی، و متن محرمانه احکامی که ایشون صادر کردن، هر سال روز 17 اسفند یک سمینار در ایران برگزار میکنیم به اسم سمینار فضای مجازی پاک و سعی میکنیم از تجارب اساتید برجسته کشور و حتی بعضی از کشورها استفاده کنیم. مشخصا مدیر کل فضای مجازی اتحادیه اروپا که خانمی بود اومده بودن، خیلی تجارب خوبی رو منتقل کردن. ببینید در اتحادیه اروپا سختگیری‌های بسیار زیادی در ارتباط با استفاده کودکان، نوجوانان و جوانان در استفاده از فضای مجازی هست، در حالی که در کشور ما رها شده این. در WSIS مصوبه‌ای وجود داره که اپراتورهای تلفن همراه مکلفن سیم کارت کودک و نوجوان تولید کنن.
یعنی همه جا یه چارچوب وجود داره.
و شما در کشورهایی که مدعیان همه چیز آزاده و این ادعا وجود داره، فی الواقع ما ببینیم محدودیت‌هاشون در فضای مجازی بسیار گسترده‌تر و بیشتر از ماست.
الان وضع ما چطوره؟ نمره‌ای که شما میدید؟
من میترسم که این بزرگان که جنسشون حاکمیتی است و روبروی من معلم نشستن به من ایراد بگیرن، ایرادی نداره. ولی من میخوام بگم صادقانه ما در حکمرانی فضای مجازی رها شدگی رو میبینیم.
خب تو تقنین یا اجرا یا نظارت؟
در همه بخشامون. ببینید ما به چه دلیل شورای عالی فضای مجازی رو مقام معظم رهبری امر به تشکیلش دادن؟ چون تصور میکردیم که یک همگرایی بین بخشهای متعدد حکومت باید به وجود بیاد، باید به وجود بیاد، وجود نداشت. ما 50 نهاد الان داریم که درگیر فضای مجازی.
پس قبول دارید که این اقدام هوشمندانه و به موقع بوده؟ یعنی ولی تشکیل به موقعی بوده، اما عمل کرده ضعیف.
ولی بپذیریم که ما خروجی مسئله است برامون. ما اینکه حالا شورای عالی فضای مجازی تشکیل جلسه میدهد یا نمیدهد، نمیدونم به موقع ابلاغ شده و تشکیل شده و نمیدونم ساختمان گرفته، حقوق داده نداده، اینا یادونم پروژه تعریف کرده، اینا که برای ما ملاک نیست.
اون هدف آقای اصلی
دکتر رضایی که اینجا الان حضور دارن، از منظر قوه قضاییه ازشون میخوان که آقا درصد پیشگیری از جرایم رو شما با عمل کرده مطالعات و تحقیقاتی خودتون بگید. ازشون خروجی میخوان. آقای دکتر جاوید نیا رو ازشون میخوان، میگن آقا شما میزان جرایم در فضای مجازی رو با نحوه برخورد قضاییتون چقدر کاهش دادی؟ از پلیس فتا هم همین توقع میره، از من معلم توقع میره، میگن آقا شما در فضای مجازی چه میزان سواد رسانه مردم رو افزایش دادی تا آگاهی جامعه بره بالا و جرم کمتری بکنن. من به نظرم میرسه ما در ایران یک و عرض معذرت خانواده ها سواد لازم رو ندارن.
بله، سواد فضای مجازی،
بله،
سواد دیجیتال
و جپ دیجیتال بین فرزندان و پدر و مادرها وجود داره و لطمه داره میزنه. دو، ما برای فرزندانمون که این همه حساسیت در تربیتشون قائلیم، براشون هزینه میکنیم. الان کشور ما صادقانه بخش عمده از هزینه خانوارها برای فرزندانشونه. پدر و مادر خودشونو دارن قربانی میکنن، فدا میکنن، از خیلی چیزا میذارن برای اینکه فرزندانشون درست تربیت بشن، درست رشد بکنن. خب ما فرزندانمون رو رها کردیم. اینکه شما بهترین موبایل رو براش میخرید، بهترین کلاس کاربردارا روش نصب میکنه و من نمیدونم که توی این فضای مجازی با این نرم افزار کاربردی چه میکنه و بعد متوجه میشم اعتیاد به بازی اینترنتی پیدا کرده، انواع اقسام اعتیادها رو به واسطه این فضای مجازی پیدا کرده. نشون میده که خانواده وظیفه‌ش رو انجام نداده. میام یه سطح بالاتر میگم آیا بگردین توی نزدیک 19 سال هست که فضای مجازی در کشور ما وارد شده، چند دوره مجلس شورای اسلامی چند کلمه در قانون آوردن و انجام دادن. بیایم یه سطح بالاتر تو حوزه دولت، آیا نسبت منابعی که دولت برای ایجاد فضای مجازی پاک مصرف میکنه قابل مقایسه با بقیه هست؟ من خودم مسئولیت داشتم، اقرار میکنم که اون توان لازم رو نداشتم، به همین خاطر از دولت اومدم بیرون. چرا اگر کسی در دولت میمونه و منابع در اختیارش نمیگیره و هیچ کاری نمیتونه انجام بده فریاد نمیزنه؟ چرا مطالبه گری نمیکنه؟
الان دولت سهمی که برای ایجاد فضای مجازی پاک ایجاد کرده کدام سهمه؟ غیر از این که یک شبکه ملی اطلاعات الحمدلله بخشش انجام شده، شما نسبت محتوای بیرونی به داخلی رو ببینید چقدره. ما از کسانی که تولید کننده محتوا ما میشناسیم، شما رادیو تلویزیون هستین میدونید که ما چه تیم‌های بسیار عالی برای تولید داریم. فضای مجازی به وفور تیم‌های تولیدی زیادی وجود داره، ولی اینا به دلیل اینکه منابعی در اختیار ندارن کاری انجام نمیدن.
بسیار
قوه قضاییه، انکار نکنیم. آیا سازوکارهای سنتی رشنال و اقلایی که در گذشته وجود داشته و تبدیل به قانون بوده الان جواب کار این میزان جرایم رو میده؟ آیا اصلا پاسخگوی این نوع برخورد هست؟ آیا مقدور هست ما با این مدل قوه قضاییه؟ عذر میخوام از آقای دکتر جاویدنیا، اصلا میتونیم ما این جرایم رو کنترل کنیم؟ بنابراین ببخشید، در همه سطوح مطالبه گری یک منطقی است که به نظر من ضرورت داره. ما شورای عالی فضای مجازیمون، شورای عالی انقلاب فرهنگیمون، شورای عالی امنیت ملیمون باید بخشی از وقتشون رو متمرکز کنن تو این قضیه.
بسیار عالی. قوه قضایی مختلفی داشتم،
کمکاری میکنن، مردم هم کمکاری میکنن، دانشگاه هم کمکاری میکنه و خدا واقعا آخر عاقبت ما رو به خیر کنه، از جمله من معلم کنه.
زنده باشید. خیلی متشکرم. دل پرده داری دکتر نجفی. البته خب وقت ما یک مقدار انده که انشالله روزهای آینده هم در خدمت دوستان باشیم. اما جناب دکتر جاویدنیا، حالا فرصت رو خودتون مدیریت بکنید، هم میتونید مرتبط با فرمایشات های دکتر صحبت کنید، هم حالا منم سوالاتی دارم. من جمله این که ما مصادیق رو شمردیم، حالا فرض کنیم نکاتی که های دکتر گفتن به یک کنار، شرایط موجودمون، قانون داریم، همه چیز داریم. من دیدم جایی شما گله میکردید که مثلا حتی همین چیز موجود رو هم میخوام اجرا بکنیم، خب اعضا نمیان که این جلسه حالا برای کارگروه تشکیل بشه، یه خود راجع به این صحبت بکنیم، ببینیم کمکاری ها کجاست. فرصت برنامه قد نیست که همه ابعاد رو بشکافیم امروز.
نمیدونم حالا چند دقیقه وقت مونده،
فکر کنم 2 تا 5 دقیقه برکنم، بزرگوار حالا فرصت برسه.
ببینید مطالبی که عنوان میفرمایند عزیزان، خب کاملا من هم تایید میکنم این مسئله رو و واقعا ما یک در واقع کمبود جدی و عقب ماندگی جدی تو این عرصه ها و زمینه ها رو شاهد هستیم که واقعا نیازمند یک کار جهادی است. اما قطعا و مسلما به لحاظ اینکه بحث فضای مجازی فضایی است که دستگاه ها و ارگان های مختلف درش نقش دارند، ضرورتا اقداماتی هم که میخواد تو این زمینه انجام بشود چنانچه با همگرایی لازم انجام نپذیرد و حالا بر صورت منافع اقتصادی، منافع حزبی، منافع گروهی بخواد مستولی بشه بر این فضا، واقعا کار رو از آن چیزی که الان هست بدتر میکنه. اون چیزی که واضح و مبرهنه الان، ما حالا سوای اون مسائلی که حالا اختلاف نظرهایی که وجود داره، اقداماتی که ما خودمون داریم انجام میدیم در این فضا، من عرض کردم نمونهش رو اشاره کردیم، فرمودم باید هماهنگی های لازم انجام بشه. همین بحث در واقع شورای پیشگیری و مقابله با جرائم فضای مجازی که متشکل از دستگاه های مختلف است و این هم تأکید میکنم که هنوز تصویب نشده در شورای عالی فضای مجازی و ما انتظارمون هم این هست که هرچه سریعتر این موضوع تصویب بشه و این هم مبتنی است بر به اصطلاح
تشکیل جلسه شورا،
نه مبتنی است بر دستوری که در پیوست حکم شورای عالی فضای مجازی حضرت آقا فرمودن چند تا نظام باید تدوین بشود، از جمله یکی از اون نظام مقابله با جرائم، پیشگیری و مقابله با جرائم هست. خب این رو در دست اقدام داریم، ما داریم کار عملیش رو پیش میبریم تو این زمینه. در زمینه مسائلی که اشاره فرمودن به سطح فنی که باید این مسائل انجام بشه، متاسفانه ما ببینیم خود عزیزان در وزارت ارتباطات فناوری اطلاعات آمار و اطلاعاتی که از دسترسی در واقع آزاد جوانان به اینترنت اعلام میکنن خب آمار تأسف‌باری است، 50 میلیون نفر کاربران اینترنت هستند، 25 میلیون نفر طبق تعاریف جهانی اینها کودک محسوب میشن و نباید به اینترنت آزاد دسترسی داشته باشن. خب همین بحث اینترنت کودکان واقعا یه موضوع اساسی است،
یعنی باید به اینترنت معین و مشخص، نه اینکه دسترسی مطلق
باشه. دسترسی های خاص اصطلاحاً اینترنت وایت لیستی عنوانشون میگذارن. در بحث اینکه حالا دستگاه قضایی آیا میتواند با این حالت و با این وضعیت اون عملکرد مطلوب رو داشته باشه، این را ما عرض کردیم خیر، قطعا ما تو وضعیت مطلوب فاصله داریم.
اقداماتی رو با توجه به امکانات و شرایط موجود از همه پتانسیل هم استفاده نکردیم. یک بخش اینه که ما خلاهای قانونی داریم، همکاری نمی‌کنه این دستگاه، اون آقا نمیاد توی جلسه و موارد دیگه. وقتی می که همینی که داریم به نظر میسه 100% ظرفیت کار نمی‌کنه. یه کارخانه در نظر بگیریم.
حالا قطعاً یه لوازمی داره این قضیه. بس آموزش خیلی مهم هست. ما دنبال آموزش‌های آنلاین هستیم توی این ماجرا. با آموزش‌های سنتی واقعاً نمی‌تونیم پیش بریم توی این قضیه. بس یه سری از هم مهم‌تر دسترسی‌های قانونی لازمی هست که برای رسیدگی به این جرائم باید برای دستگاه قضایی به پلیس ایجاد بشه.
اون از طریق شورا قابلیت قانونی شدن مگه نداره؟ شورای عالی میدونیم شأن قانون‌گذاری.
بله از طریق شورا اینها، این همون مسائلی است که باید اون بحث سند نظام ملی پیشگیری و مقابله پیگیری بشه.
متشکرم از شما و صحبت‌های پایانی شما رو می‌شنویم جناب دکتر رضایی. در حد 2-3 دقیقه فرصت باقی مونده، بفهمید حالا توضیح فرهنگ سازی من سوال داشتم، اگر نکاتی بود خودتون بفهمید.
بله مقوله فرهنگ مقوله بسیار مهمیه،
پایه پیشگیری اینه که فرهنگ سازی آموزش باشه.
بله دقیقا لفظ فرهنگ متاسفانه لفظ مشترکیست که در واقع رهزن تا تفاهم مفهومی توی حوزه نشه، خصوصا توی این عرصه که عرض کردم و تأکید میکنم تغییرات پرشتابه. اگر من سوال بکنید که عناوین و بخشی از متغیرهای تاثیرگذار رو الان احسا کنید که برنامه زنده است، عرض میکنم که الان یا الان، یعنی بین فاصله الان تا الان تغییرات مختلف ممکنه در این عرصه
آن به آن هست.
تغییرات آن به آن هستن وجود داره، باید در واقع مسئله فرهنگی رو قبل از استفاده یک شبکه دیدبانی میشه رصد کرد. ما آینده پژوهی بسیار خوبی داریم، تحلیلات و فرصت‌ها رو بیاد مثلا وب 5 میخواد بیاد، این وب 5 بیاد بسیاری از موضوعات حقوقی رو در عرصه فعالیت حقوقی دستخوش تغییرات جدی بکنه،
ملاحظات
حریم خصوص همه تغییر پیدا بکنه.
بله
و بخشش فرصته، می توانیم از هر حال بیاین فرهنگ استفاده اون و در واقع فرصتاشو شناسایی بکنیم و توی این حوزه حرکت کنیم. مهمترین بحثی که توی این حوزه هست بحث سواد رسانه‌ایه. واقعا من احساس میکنم، میخوام تاکید کنم، بین تدبیر و تغییر در کشور ما متأسفانه زمان بالاست. تو این حوزه از در واقع همه تغییرات سریع الحدوث هستند، طبیعی است که باید جوان رو از علاف رسانه‌ای به فعال رسانه‌ای بسیم. تو موزم باید سواد رسانه‌ای رو افزایش
بدیم، یعنی
هم به توان کاربر در دریافت پیام مهارت لازم داشته باشه، هم در تمیز و تفاوت که کدوم استفاده کنه کدوم
نه. متشکرم از شما جناب.
در ضمن لحاظ رسانه ملی هم در اینجا موازات قوه قضاییه مسئولیت داره که همه با هم باید اینکه اینجا هم هستیم به لحاظ
شده که دلایل همین باشه که فردا ان شاءالله با موضوع
بله
مصادیق مجمل در فضای مجازی در خدمت بزرگوار جناب دکتر جاویدنیا و دکتر رضایی خواهیم بود و همچنین کارشناسان از پلیس فتا. خیلی متشکرم از حضور شما، همچنین از حضور شما جناب دکتر نجفی سولاری. فردا فکر میکنم جناب آقای حمید کیانی رئیس محترم اداره تشخیص جرایم سایبری فتا حضور داشته باشن. من فقط یک خواهش بکنم در حد 10 ثانیه و خداحافظی با شنوندگان، در اون اینکه صحبت های ما میکردیم تو برنامه‌های مختلف، ای کاش این معاونت پیشگیری یک مدیریت دانشی بر روی جرایم چه سایبری چه غیر آن انجام بدهد و این رو به صورت پیوست و به صورت حالا ایجابی دیگه، حالا ایجابی به معنی که به صورت خوراک فکری دستندرکاران در حقیقت مدیریت کشور قرار بده که بدونن حالا ترند نگیم دیگه، روند و در حقیقت سمت و سوی جرایم به چه سمتی داره میره.
این اطلاعات تحصیل حاصله این جزوه کشمانی بسیار. در راه نعمله
بسیار عالی
که منجر به اسناد بالدستی
حالا انشاءالله فردا هم صحبت کنیم بسیار خوب. خیلی متشکرم، متشکرم از شما شنوندگان عزیز و ارجمند و همکاران عزیزم در پخش که مقداری بیشتر به ما فرصت دادن. فردا هم ما رو بشنوید رأس ساعت 13:30. خدا نگهدار.
با نام و یاد خدا، دوستان عزیز شنونده، هموطنان گرامی و همراهان محترم رادیو گفتگو، سلام. بعد از ظهر شما به خیر و نیکی. بخش دوم برنامه ها رو میشنوید. امروز شنبه ششمین روز از مهر ماه، امیدوارم که تا این ساعت از روز رو به خوبی سپری کرده باشید. ساعت بهتری هم در انتظارتون باشه. ما در بخش دوم برنامه های رادیو گفتگو تا ساعت 22 در خدمت شما عزیزان هستیم. امیدوارم که فرصت داشته باشید برای همراهی ما. برنامه ها رو بشنوید و حتما نظر، پیشنهاد و انتقاد خودتون رو با ما در میون بگذارید. اما در هفته دفاع مقدس قرار داریم و به همین مناسبت برنامه هایی رو تقدیم حضورتون میکنیم که یکی از اونها عنوانش هست روایت ناتمام، مستندی ویژه حسن فدایان خواننده دفاع مقدس.
روایت ناتمام. صدای جنگ صدای غمه، اما وقتی در مقابل دشمن به دفاع میستی، حقیقتی نمایان میشه به نام شکوه ایستادگی. و چه هنرمندان عزیزی از این شکوه ایستادگی گفتند و سرودند و خواندند. بشنویم از حسن فدائیان.
من 24 سالم بود. ابتدای شروع انقلاب بابل زندگی میکردم. شهر من بابله و از یک خانواده مذهبی هستم. پدرم روحانی بوده و عشق خوانندگی داشتم. حالا خوشبختانه افتاد برای اول انقلاب اینکه جذب سازمان شدم و تست دادم، قبول شدم. من زمانی که موشک باران بود، خدا رحمت کنه استاد محمد بیگدری پور، بامدادان که تفاوت نکند لیل و نهار، خوش بود دامن صحرا و تماشای بهار. من اولین قطعه من این کار بود. خب من همش سعی میکردم که با شروع کارم کارهای مناسبتی رو خیلی بخونم و خوندم. این قطعه تصور میکنم اون سر به آزاد سرود جانباز باشه. اصلا داستان مفصلی داشت این قطعه، چون سه تا خواننده اینو اجرا کرد و خب ضبط کردن، رفتن تو شورا، گفتن اون صدایی که ما میخوایم نیست. نه اینکه بد خونده باشن، تون صدایی که میخواستن نبود. به من مراجعه کردن، منم خب بر حسب اعتقادات کاری خودم گفتم که به یه شرطی میخونم، اینو میخونم تو استودیو میخونم، اگر جای صدای من نبود، حال صدای من نبود، شما اینو قطع کنید دیگه نبرین تو شورا که آبروی من بره. گفتم باشه. رسیدم تو استودیو، به محضی که تو استودیو رسیدم یه دفعه یه چیزی یادم اومد. به من گفتن حسن میشینی میخونی یا وامیستی؟ گفتم من وامیستم. به خودم گفتم حسن تو یه پا نداری. وایستادم، یه پا وایستادم، یه تمرکز گرفتم با یه پا وایستادم. به خودم گفتم تو پا نداری. من شروع کردم به خوندن این آهنگ. تا وسطا همجوری خوندم، یه دفعه وسطا قطع کردم، گفتم که دوباره بخونم. یه دفعه دیدم آقای رحیمیان داد زد، چرا قطع کردی؟ گفتم چرا ما این داد میزنی؟ من دارم تمرین میکنم. نه همین باشه، من اینو پاک نمیکنم. گفتم آقای جان بهتر میخونم. گفت نه همین. من در اول خوندم و تنها ترانه بود که یک بار فقط خوندم.
من سروی آزادم، سرسبزم سراپا، موجی بی پروایم، عزمم عزم دریا. من ابرم بارانم، اشک آسمانم، میبارم میجوشم چون چشم زهر جا. جان بازی صبورم، سرشار از غرورم، پیکم پیک نورم، پیغام شهیدان جاری در وجودم، پیدا در حضورم.
وقتی